بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رایزن سوم سفارت ایران در فنلاند در اعتراض به سرکوب ها در ایران استعفا کرد. دادستان تهران آزادی یکی از سه آمریکایی را از زندان منتفی دانست. و رئیس جمهوری افغانستان رهبر طالبان را به مذاکره دعوت کرد. هفته بامداد در ایران. سلام، این مجله بامدادی رادیو فرداست و من حسن جعفری میزبان شما در این 30 دقیقه. امروز شنبه 20 شهریور 89 و 11 سپتامبر 2010. در مجله بامدادی مروری میکنیم آخرین خبرها رو و نگاهی میاندازیم به تحولات 24 ساعت گذشته. از خبرها شروع کنیم. همکارم کیوان حسینی مسئول خبرهای این ساعت.
درود بر شما، صبح شما بخیر. خبر اول این که حسین علیزاده رایزن سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند در اعتراض به سرکوب شهروندان در ایران از سمت خود استعفا کرد. وی در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس خود را بخشی از جنبش سبز خواند و گفت: من دیگر خودم را دیپلمات یک رژیم بی‌رحم نمی‌دانم. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران احتمال آزادی یکی از سه آمریکایی زندانی در ایران را منتفی اعلام کرد. بر اساس خبر وبسایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، این دادستانی میگوید هنوز مراحل قضایی در پرونده متهم آمریکایی طی نشده است. در این باره در این برنامه بیشتر خواهیم شنید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از ملا محمد عمر رهبر طالبان خواست تا با شرکت در مذاکرات صلح به جنگ دراز مدت در این کشور پایان دهد. آقای کرزای این دعوت صلح را در مراسمی دولتی که به مناسبت عید فطر و پایان ماه رمضان برپا شده بود بیان کرد. وی از ملا عمر خواست تا به آنچه برادر کشی می نامید پایان دهد. رئیس جمهوری افغانستان هفته گذشته اعلام کرد که یک شورای عالی صلح برای پیگیری مذاکره با طالبان تشکیل داده است. ملا عمر رهبر طالبان در یک پیام تازه که روز چهارشنبه منتشر شد مدعی شد که طالبان پس از 9 سال درگیری به پیروزی نزدیک شده است. و در این حال یک هفته پیش از انتخابات پارلمانی افغانستان ناتو اعلام کرد که یکی از فرماندهان شورشیان که قصد منفجر کردن پارلمان این کشور را داشته کشته است. ناتو با انتشار بیانیه اعلام کرد که این شبه نظامی به نام نور محمد به همراه دو تن از همدستانش در پی یک حمله هوایی در کابل کشته شدند. انتخابات پارلمانی افغانستان قرار است در روز 18 سپتامبر 27 شهریور ماه برگزار شود. طالبان تهدید کرده که به صندوق‌های رأی‌گیری حمله خواهد کرد و از شهروندان افغان خواسته که در این انتخابات مشارکت نکنند. و خبر دیگر این که یک کمیسیون تحقیقاتی کلیسای کاتولیک در بلژیک با انتشار گزارشی اعلام کرد که صدها کودک تقریباً در تمامی شعب این کلیسا در سراسر بلژیک آزار جنسی دیدند. این کمیسیون میگوید تنها در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی 475 شکایت دریافت کرده است. بر اساس این گزارش عمده شکایت‌ها مربوط به سالهای دهه 50 میلادی تا اواخر دهه 80 میلادی است. هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا گفت که همسایگان افغانستان چون ایران باید برای یافتن راه حل دراز مدت در افغانستان مشارکت کنند. وی که در یک کنفرانس امنیت بین الملل در ژنو سخنرانی می‌کرد، تأکید کرد که منافع ایران، هند و پاکستان ایجاب می‌کند که طالبان و القاعده در افغانستان شکست بخورند. و آخرین خبر این که امروز شنبه به مناسبت نهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر مراسمی در شهر نیویورک و در محل سابق برج‌های سازمان تجارت جهانی برگزار می‌شود.
کیوان حسینی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما چه داریم برای این مجله بامدادی؟ ماجرای 14 ماهه بازداشت سه آمریکایی در ایران همچنان ادامه دارد. گزارشی داریم درباره منتفی شدن آزادی یکی از این سه آمریکایی. 9 سال گذشت. گزارشی داریم درباره نهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر. و همینطور نگاهی داریم به تازه‌ترین سخنان باراک اوباما در سالگرد حملات 11 سپتامبر. از سخنان دیروز آیت الله خامنه ای در نماز عید فطر هم خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها از جمله خبرهای ورزشی در همین مجله بامدادی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 7:05 بامداد در ایران مجله بامدادی را آغاز می‌کنیم از تهران، جایی که دیروز دادستان تهران اعلام کرد خبر آزادی زن آمریکایی بازداشت شده در ایران درست نیست. همکارم علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر این خبر را می‌گوید.
در 1:24 خبر هزار چرخ خورد تا کار شدنی نباشد و یکی از 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران آزاد نشود. نخست حافظیه سعدآباد جای هتل استقلال را گرفت. به جای ساعت 9 صبح روز شنبه هم گفته شد که جزئیات بعداً اعلام می شود. اما خبرنگاران داخلی و خارجی همه دعوت شده بودند تا ببینند که در حضور محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، سارا شورد، زن 31 ساله آمریکایی و یکی از 3 آمریکایی که نزدیک به 14 ماه در ایران در بازداشت به سر می‌برند، از زندان آزاد می‌شود. شامگاه جمعه دادستان تهران از میان همه خبرگزاری‌های داخلی خبرگزاری کار ایران ایلنا را انتخاب کرد تا بگوید که آزادی این زندانی آمریکایی منتفی است. عباس جعفری دولت آبادی آب پاکی را روی دست همه از جمله معاون اول محمود احمدی نژاد و مدیران کل مطبوعات داخلی و خارجی وزارت ارشاد ریخت و گفت خبر منتشره مورد تایید دستگاه قضایی نیست و طبعاً هر گونه تصمیم گیری درباره این متهمان منوط به سپری شدن مراحل قضایی خواهد بود. اندکی پیشتر رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه با تایید خبر آزادی زن زندانی آمریکایی در ایران گفته بود پس از بررسی‌های مسئولان به ویژه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی و بر پایه رأفت اسلامی و توجه ویژه دولت به زنان سارا شورد روز شنبه آزاد می‌شود.
با توجه به رأفت اسلامی و نگاه ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران به خانم‌ها داره و با توجه به اینکه این سری به فکر نزدیکه تصمیم بر این گرفته شد که این خانم به زودی آزاد بشه و به آغوش خانوادش برگرده.
3 جوان آمریکایی، سارا شورد، شین بایر و جاش فتال نزدیک به 14 ماه پیش در نزدیکی‌های مرز ایران و عراق به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. مقام‌های ایرانی از اتهام این ستن به عنوان عبور غیر مجاز از مرز و ورود غیرقانونی به خاک ایران یاد کردند. اندکی بعد اتهام جاسوسی هم به آن اضافه شد، اتهامی که وکیل ایرانی بازداشت شدگان، خانواده‌های آنان و مقام‌های دولت آمریکا، حتی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آن را رد کردند. مادران 3 جوان آمریکایی اواخر اردیبهشت ماه گذشته به تهران آمدند و اجازه یافتند تا با فرزندانشان دیدار کنند. نزدیک به 1 ماه پیش مادر سارا شورد در گفتگو با رادیو فردا از نگرانی خود به خاطر بیخبری و از بیماری دخترش خبر داد.
متاسفانه از زمانی که از ایران برگشتیم تا الان هیچ خبری از فرزندامون نداریم. حتی از مقام‌های ایرانی خواستم که یک نسخه از سوابق پزشکی سارا رو در اختیار من بگذارند، ولی هیچ پاسخی دریافت نکردم.
Traveled to Tehran in May. We basically been, you know, met with a wall of silence. By that I mean.
پیش از فرارسیدن ماه رمضان، مادران 3 جوان آمریکایی در ادامه پیگیری‌ها و درخواست‌های خود نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشتند و گفتند این دومین ماه رمضان است که فرزندانشان در زندان به سر می‌برند و نگران وضع روحی و جسمی فرزندان خود هستند. با همه اینها، اینکه مقام‌های دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند سارا شورد یکی از 3 آمریکایی روز شنبه آزاد می‌شود و اینکه یک مقام قضایی در آخرین لحظات این خبر را درست ندانست، هنوز چون و چرای کار روشن نیست.
این مجله بامدادی رادیو فرداست.
و ساعت هم 7:09 بامداد شنبه 20 شهریور 89 برابر با 11 سپتامبر 2010 میلادی. امروز سالگرد 11 سپتامبر و سال روز واقعی تروریستی حملات به برج‌های جهانی نیویورک است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم به همین مناسبت روز گذشته در کنفرانسی خبری با اشاره به تهدیدهای یک کشیش برای بی‌حرمتی به قرآن ضمن هشدار گفت شهروندان آمریکا در اوج مشاجرات مذهبی هم نباید اقدام به تقابل با یکدیگر کنند. همکارم نادر وکیلی بیشتر می‌گوید.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در سخنرانی خود به مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آمریکا اشاره کرد، در رابطه با جنجالی که تری جونز، شبان کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدا و با پیروانی کمتر از 50 تن به وجود آورده، گفت: اکنون مسلمانان آمریکا در ارتش ما مشغول پیکار با تروریسم اند. وی گفت:
I think it is absolutely important now for overwhelming majority of the American people to hang on to that thing that is best in us. A belief in religious tolerance.
من فکر می‌کنم در حال حاضر مهمترین موضوع برای اکثر شهروندان آمریکا باید این باشد که به گذشت و سعه صدر مذهبی که بهترین خصلت ذاتی در انسان است باور داشته باشند. آقای اوباما آنگاه ضمن اشاره به اینکه ما باید به روشنی تشخیص دهیم که دشمن ما کیست، افزود: دشمن ما القاعده و متحدان القاعده است که تلاش در کشتن ما کرده، ولی در این حال بیش از هر کسی دیگری در جهان مسلمانان را کشتند.
Clarity about who our enemies are. Our enemies are Al-Qaeda and their allies who are trying to kill us but have killed more Muslims than just about anybody on earth.
آقای اوباما که پیش از این و به هنگام مبارزات انتخاباتیش قول داده بود تا روابط جدیدی را با کشورهای مسلمان ایجاد کند، اینک شاهد تنش‌های مذهبی بر سر ساختن مسجد در نیویورک و تهدید شبان جونز دایر بر سوزاندن چند نسخه از قرآن در سالگرد 11 سپتامبر است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در مورد صلح خاورمیانه گفت: وی همواره موانع زیادی را بر سر مذاکرات صلح خاورمیانه پیش بینی کرده، اما این مذاکرات ارزش پیگیری و تعقیب را داشته است. پرزیدنت اوباما در همین زمینه گفت: حتی اگر مذاکرات صلح خاورمیانه به شکست بخورد، واشنگتن تعامل و پیگیری خود را نسبت به این موضوع حفظ خواهد کرد.
These talks break down, we're going to keep on trying. Over the long term it has the opportunity by the way also to change.
رئیس جمهوری آمریکا خاطرشان کرد: گفتگوهای صلح در دراز مدت این امکان را به وجود می‌آورد تا صحنه سیاسی و استراتژیک را در خاورمیانه تغییر دهد که خود به نوعی سودمند خواهد بود. آقای اوباما افسود: باید توجه داشت که تغییر صحنه سیاسی و استراتژیک در خاورمیانه می‌تواند با آمریکا در رابطه با ایران که هنوز رغبتی به پایان دادن به برنامه هسته‌ای‌اش از خود نشان نداده کمک کند.
Landscape in the Middle East in a way that would be very helpful. It would help us deal with an Iran that has not been willing to give up its nuclear.
پرزیدنت اوباما در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تغییر صحنه سیاسی در خاورمیانه میتواند به رویکرد آمریکا نسبت به سازمان‌های تروریستی منطقه نیز یاری رساند.
It would help us deal with terrorist organizations in the region.
آقای اوباما افزود: دور دوم گفتگوهای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس رهبر فلسطینی‌ها که قرار است هفته آینده در شرم الشیخ مصر آغاز شود، می‌تواند تشکیل دولت مستقل فلسطینی را برمقام بیاورد تا آنها در صلح و آرامش و در کنار اسرائیلی که در امنیت کامل است زندگی کنند. رئیس جمهوری آمریکا افزود: این دو به یکدیگر نیاز دارند، اگرچه من نسبت به صلح امیدوار باقی خواهم ماند، ولی واقعیت این است که تحقق این امر دشوار است، ولی در این حال ارزش گفتگو و ریسک را دارد. رئیس جمهوری آمریکا گفت: راه دیگر تداوم همین وضعیت موجود است که به هیچ وجه قابل ادامه نیست.
گزارش نادر وکیلی را میشنیدید از کنفرانس خبری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که به مناسبت 11 سپتامبر و سالروز حملات تروریستی به برج‌های جهانی در نیویورک ایراد میشد. اما صحبت از 11 سپتامبر و نهمین سالگرد این حادثه شد. همکارم مهتاب وحیدی نگاهی دارد به آنچه در 9 سال پیش گذشت.
امروز 11 سپتامبر 2010 است. 9 سال پیش در چنین روزی به گفته بسیاری مسیر تاریخ معاصر تغییر یافت. 9 سال پیش ساعت 8:46 دقیقه صبح روز 11 سپتامبر 2001 نیویورک. اولین هواپیمای ربوده شده به طبقه 93 برج شمالی تجارت جهانی نیویورک برخورد کرد و نخستین فاجعه را آفرید. حدود 20 دقیقه بعد در ساعت 9:03 دقیقه دومین هواپیما از میان نگاه‌های بهت زده و ترسالود مردم و هیاهوی منطقه گذر کرد و به طبقه 86 برج جنوبی اصابت کرد. اما فاجعه به همین دو برخورد ختم نشد و هواپیمای سوم بخشی از ساختمان پنتاگون را ویران کرد. هواپیمای چهارم نیز که کاخ سفید را هدف قرار داده بود به علت مقاومت سرنشینان آن در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد و تمام 45 سرنشین آن جان باختند. تنها در چند دقیقه نزدیک به 3000 نفر جان خود را از دست دادند و صدها میلیون بیننده شگفت زده تلویزیونی در سراسر جهان با ناباوری شاهد بزرگترین رویداد تروریستی تاریخ آمریکا بودند. در این حوادث تلخ بیش از 400 امدادرسان و 60 مأمور پلیس نیز جان خود را از دست دادند و در کمتر از 2 ساعت برج‌های دوقلوی تجارت جهانی نیویورک با خاک یکسان شدند. بلافاصله پس از این حادثه فرودگاه‌های نیویورک تعطیل و پرواز بر فراز آسمان ایالات متحده ممنوع شد. ساختمان‌های اداری و تجاری در نیویورک و واشنگتن تخلیه و تعطیل اعلام شدند و جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا وضعیت را اضطراری اعلام کرد. تأثیر فوری این حملات تروریستی بر مردم آمریکا، غم‌زدگی مشترک، شور ملی گرایی و در عین حال احساس عمیق عدم امنیت و ترس عمومی بود. اما ابعاد این حملات گسترده‌تر از آن بود که به مرزهای آمریکا ختم شود. ساعتی پس از وقوع حادثه، میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف جهان من جمله ایران با افروختن شمع با مردم آمریکا ابراز همدردی کردند و حتی تا هفته‌ها بعد از حادثه 11 سپتامبر در بسیاری از کشورهای اروپایی و همپیمانان آمریکا فرستنده‌های رادیویی از پخش آهنگ‌های شاد خودداری می‌کردند. پس از آن دولت آمریکا خطوط اصلی سیاست خارجی خود را در جهت گسترش دموکراسی و برقراری امنیت در خاورمیانه قرار داد. در پی آن به افغانستان حمله برد و دولت مسلمانان افراطی طالبان را ساقط کرد. 2 سال بعد نیز عراق هدف حمله نظامی آمریکا قرار گرفت و رژیم صدام سرنگون شد. 11 سپتامبر گرچه یک روز بود، اما تأثیر آن هنوز هم بر جهان باقی است. یکی از تأثیرات آن این بود که امنیت گرانبهاتر و پرخریدارتر از قبل شد.
گزارش مهتاب وحیدی را میشنیدید. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا را در اختیار شما شنوندگان بگذاریم.
باشه تا با بخیبن این پیام‌ها مردم عزیز ایران و همزبانان عزیز ما به این باور برسند که افغان‌ها جدا از مثال سیاسی آنها را دوست دارند و با آنها عشق می‌ورزند.
ابراهیم راننده هستم از شیراز. آیت الله خامنه ای میگه من نماینده خدا روی زمینم، در شکنجه میده. آخه تا کی؟ علما میگه زد کنار، میگه اصلا مرجعیت وجود نداره.
ملت ما انرژی هستی رو میخوان، حق مسلمون پاشم با این.
خواستم ببینم آقایون ورزشکار ما رو واسه که اینجوری دارن خراب میکنن، از چی میترسن که نمیذارن اینو کشتی بگیرن؟ نپذیرفتن اسرائیل به عنوان یک کشور بهونه است. فلسطین به ما چه ربطی داره؟ ما ایرانی.
بیشتر بدبختی ملت ایران بر سر بیدینی و بیمذهبیه که دارن مرتب همدیگه را میکشن یا به همدیگه ظلم میکنن از راه گمراهی، از راه ندانم کاری.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
سپاسگزاریم از شما که با رادیو فردا تماس میگیرید و در انتظار پیام تلفنی سایر شنوندگان. دیروز نماز عید فطر در پایتخت ایران در دانشگاه تهران برگزار شد. همکارم مراد ویسی بیشتر میگوید.
آیت الله خامنه ای رهبر ایران در نماز عید فطر امسال 3 موضوع را در کانون اصلی سخنان خود قرار داد. آیت الله خامنه ای پیش از هر چیز گفت به اعتقاد او حالا امید و انگیزه در میان اقشار مختلف مردم ایران موج میزند.
امید و انگیزه موج میزند در رفتار و گفتار مردم عزیز ما. من این رو بازتاب این امید و این انگیزه رو امسال در ملاقات با دانشجویان، در ملاقات با دانشگاهیان و نخبگان، در ملاقات با کارگزاران و مسئولان و عمده کشور و نظام، در ملاقات با مدیران ارشد، با کارآفرینان، در ملاقات با قشرهای مختلف در ماه رمضان، در گفتار آنها مشاهده کردم، در منش آنها و سیمای آنها این امید و این انگیزه رو مشاهده کردم.
آیت الله خامنه ای همچنین در حوزه سیاست خارجی نیز تمرکز اصلی سخنان خود را بر حمله به مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها قرار داد.
میخواهند قضایای فلسطین را، جنایات دشمنان ملت فلسطین را سرپوش بگذارند با این مذاکراتی که اسمشو گذاشتن مذاکرات صلح، متجاوز و ظالم و سرکوبگر رو تشویق هم میکنند. اون وقت جلسه میگذارن برای صلح. کدام صلح؟ چه صلحی؟ بین کی و کی؟ اون وقیهای ستمگر صهیونیست هم با کمال پررویی در مقابل فلسطینی ها میایستند. این مسئله اصلی ماست.
حملات آیت الله خامنه ای به مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا طی روزهای گذشته تلاش کرده با دعوت سران اسرائیل، مصر، اردن و تشکیلات خودگردان فلسطینی به واشنگتن بر اراده دولت امریکا برای پیشبرد مذاکرات صلح تاکید کند. البته علاوه بر آیت الله خامنه ای در روزهای گذشته سایر مقامات ارشد ایران نظیر محمود احمدی نژاد نیز از مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها انتقاد کرده بودند. از سوی دیگر آیت الله خامنه ای در جریان خطبه های نماز عید فطر با لحنی بغض‌آلود از ایرانیان و سایر مسلمانان خواست تا کمک های بیشتری برای سیل‌زدگان پاکستانی ارسال کنند.
ماه رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتند. روز عید فطر است، روز اجتماع است، روز امت اسلامی است. این مردم امروز به آب احتیاج دارند، به غذا احتیاج دارند، به لباس احتیاج دارند، به سرپناه احتیاج دارند.
آیت الله خامنه ای طبق عرف سالهای اخیر ایران بعد از برگزاری نماز عید فطر معمولا مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی را به دفتر خود در خیابان فلسطین تهران دعوت می کند و در آنجا نیز سخنرانی دیگری برای مسئولان انجام می دهد. هنوز معلوم نیست که آیت الله خامنه ای امسال در این نشست ویژه با مسئولان ارشد جمهوری اسلامی به چه موضوعاتی اشاره کرده است.
این مجله بامدادی رادیو فرداست
و ساعت هم 7:22 بامداد در ایران. اما سری به لس آنجلس میزنیم، جایی که محل سکونت بسیاری از ایرانیان هست. همکارم فیروزه خطیبی گزارشی دارد در مورد آخرین هفته ماه رمضان در لس آنجلس و رویدادی انسان دوستانه که در اون ایالت اتفاق افتاده.
با وجود تنش‌های اخیر در رابطه با اظهارات کشیش کلیسای کوچکی در ایالت فلوریدا مبنی بر سوزاندن قرآن در روز 11 سپتامبر که فعلا از آن صرف نظر شده و همزمان شدن عید فطر، بزرگترین جشن مسلمانان جهان، با سالگرد فجایع 11 سپتامبر، جامعه مسلمان ساکن لس آنجلس به همراه نمایندگان ادیان دیگر از جمله یهودیان، مسیحیان و مورمن‌ها در چند روز گذشته در مرکز این شهر به انجام خدمات نیکوکارانه از جمله تقسیم آب، پتو، لباس، اسباب بازی، کیف و کتاب مدرسه و وسایل بهداشتی به مردم بی‌بضاعت و جمعیت بی‌خانمان این نواحی پرداختند. در این برنامه یک روزه که با بستن چند خیابان در مرکز شهر و برپا کردن چادرهای مخصوص و حضور داوطلبان مسلمان و غیر مسلمان با همکاری شهردار و پلیس شهر لس آنجلس برگزار شد، بیش از 3000 وعده غذا بین نیازمندان تقسیم شد. جوجو یکی از افراد بی خانمان خیابانهای مرکز شهر لس آنجلس است که میگوید این خیلی احساس خوبی است که آدم بتواند هدیه ای را از دیگران دریافت کند. خیلی از آدم ها اینجا هیچ وقت به کسی کمک نمی کنند، اما اینها امروز خیلی استثنایی هستند. علاوه بر جوجو و دیگر افراد بی خانمان، بسیاری از خانواده ها نیز برای دریافت کمک هایی از قبیل کتاب و کتابچه و قلم و مداد برای مدرسه و همچنین لوازم بهداشت شخصی چون صابون و مسواک و کمک های پزشکی به محل این رویداد اجتماعی آمده بودند. یکی از برگزار کنندگان روز خدمات مسلمانان به جامعه غیر مسلمان، آقای آصف کاظی از اتحادیه حامیان حفظ شأن انسانی میگوید
Because it's during the month of Ramadan, that's pretty much the most exciting month for us. We do get a lot of Muslim participation.
به خاطر همزمان شدن با ماه مبارک رمضان، امسال این برنامه‌ها از همیشه پرشورتر برگزار می‌شود. هرچند اکثریت جمعیت که اینجا حضور دارند مسلمان هستند، اما همونطور که می‌بینید این فقط مسلمان‌ها نیستند که به کمک این افراد آمده‌اند. ما از مذاهب دیگر از جمله یهودیت و مسیحیت نیز داوطلبان بی‌شماری داشتیم که در اینجا به ما کمک می‌کنند. در واقع امروز اینجا شما شاهد یک خانواده انسانی متشکل از همه افراد از هر سن و سال و هر باور و عقیده مذهبی هستید. برنامه خدمات اجتماعی مسلمانان آمریکایی با جشن و پایکوبی همراه بود که در آن داوطلبان حجاب به سر و افراد بی خانمانی که برخی از آنان روی صندلی چرخدار نشسته بودند نیز مشارکت داشتند. و این رویداد که پیام اصلی آن این بود که مسلمان بودن خوب است و ما تروریست نیستیم، بلکه حتی در مواردی به خاطر مسلمان بودنمان مورد تهدیدهای وحشت آور نیز قرار میگیریم، با پیامی از سوی امام صادق سفیر پایه‌گذار مرکز اسلامی ILM که در محل برنامه حضور پیدا کرد به پایان رسید. پیامی به این مفهوم که در نهایت وقتی ما به هم نوعانمان و به یکدیگر کمک میکنیم، در حقیقت به خودمان کمک کرده ایم.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund
alle Menschen in Deutschland?
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
radiofarda.com نشانی وبسایت ما هست. سری به وبسایت ما بزنید و اگر پشت سد فیلترینگ مودید، آخرین فیلتر شکن ما میزسبز.com و نرم افزار سایفون رو هم با فیلتر شکن وبراهه.com دسترسی دارید. 7:26 دقیقه بامداد، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در نخستین روز مسابقات کشتی قهرمانی جهان در مسکو، یک کشتیگیر ایران حذف شد. حسن رحیمی در وزن 55 کیلوگرم پس از دو پیروزی در مقابل کشتیگیران لهستان و گرجستان، در کشتی سوم مقابل نماینده کوبا شکست خورد و از جدول مسابقات بیرون رفت. امروز نیز سه کشتیگیر ایران در مسکو روی تشک می‌روند. مراد محمدی در 60 کیلو با حریفی از بلاروس پیکار دارد. احسان لشکری در 84 کشتیگیر رومانی را پیش روی خواهد داشت و عرفان امیری در 96 کیلوگرم به مسافت قهرمان قزاقستان خواهد رفت. هر سه کشتیگیر ایران در دور اول با خوششانسی روبرو شده و قرعه استراحت گرفتند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران روز جمعه 8 هفته خود را با 5 مسابقه آغاز کرد که طی آن ذوب‌آهن پیشاهنگ مسابقات در تبریز 2-1 تراکتورسازی را پشت سر گذاشت و سایپا هم در کرج با همین نتیجه، یعنی 2-1 بر شاهین بوشهر پیروز شد. دیدار مس کرمان با استقلال در کرمان 1-1 مساوی شد و دو تیم خوزستانی فولاد و صنعت نفت هم در آبادان 2-2 مساوی کردند. و تیم نفت تهران در قزوین با برد 3-1 از صد تیم پیکان گذشت. 4 مسابقه هم امروز در برنامه است. پرسپولیس مقابل پاس، سپاهان با شهرداری تبریز، سبا استیلازین و راه آهن با ملوان. در آلمان هفته سوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا 1 دیشب با 1 مسابقه آغاز شد که طی آن هوفنهایم در خانه با 2 گل شالکه نایب قهرمان فصل پیش را شکست داد. گل دوم هوفنهایم در آخرین ثانیه‌های بازی توسط سجاد سالیوویچ بازیکن بوسنیایی هوفنهایم زده شد و دخالت دست دروازه‌بان شالکه.
These are the last seconds of this encounter. Oh, and it's off the post and it's in the net. What a goal! Salihovic trips it over the wall.
هوفنهایم اینک با 9 امتیاز از 3 مسابقه پیشتاز است. امروز نیز 6 بازی از هفته سوم بوندسلیگا 1 برگزار می‌شود. ولی شاهبیت بازی‌های امشب دیدار تیم بایر مونیخ قهرمان فصل پیش آلمان است با وردر برمن، تیمی که در فصل گذشته سوم شده. مسابقه در ورزشگاه 69,000 نفری بایر مونیخ برگزار خواهد شد. هر دو تیم در جدول 3 امتیازی اند و در ردیف نهم. و جمعه شب بسکتبال قهرمانی جهان در استانبول با 2 مسابقه رده‌بندی 5 تا 8 جدول دنبال شد که طی آن اسپانیا قهرمان دور پیش جهان 97-80 اسلوونی را پشت سر گذاشت و آرژانتین 73-61 بر روسیه پیروز شد. اما امشب دو مسابقه مهم و سرنوشت ساز برای راهیابی به فینال قهرمانی بسکتبال جهان در پیش است. ترکیه میزبان مسابقات صربستان را پیش روی دارد و تیم ملی بسکتبال آمریکا با تیم قدرتمند لیتوانی روبرو خواهد شد.
خبرهای ورزشی آخرین برگ مجله بامدادی امروز بود. سپاسگزارم از همراهی شما. رأس ساعت 8 بامداد حدود نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی باز می‌کردیم. روز خوش.